بسم الله الرحمن الرحیم. فیلم و صوت 18 هم رو شروع میکنیم. خب ما تو شرایط عمومی قصاص هستیم، اکثر مواد رو گفتیم، حالا میرسیم به ماده 306. یعنی الان ما ماده 306 و 308 و 311 موندیم. خب این راجب جنینه، یعنی من به یک جنینی آسیبی بزنم. این الان تکلیف چیه؟ ببین ما گفتیم انسان زنده محقون و دم هست موضوع جنایت. خب انسان زنده یعنی چی؟ خب از کی شروع میشه این حیات انسان؟ آها بله، ببینید ما وقتی میگیم انسان زنده یعنی خب اون انتهاش که مشخصه که طرف فوت شده، فوتو که دیگه معلومه. اما ما زمانی به طرف میگیم انسان زنده که به دنیا اومده باشه، یعنی از رحم مادر خارج شده باشه و قابلیت ادامه حیات هم داشته باشه. اگه مثلا همون موقع که میاد میدونیم این دیگه تقریبا در حکم مرده است، اونو دیگه نمیگیم انسان زنده. پس انسان زنده در واقع کسی هست که از رحم مادر خارج شده و قابلیت ادامه حیات رو دارد. البته این تو تعریف جنایتش هست. پس با این تعریف متوجه میشیم که ما اگر جنین رو در حالت جنینی در واقع از بین ببریم، اینجا قصاص ندارد، چون انسان زنده‌ای نبوده، حتی اگر روح بهش دمیده شده باشه. البته اینی که ما میگیم، داریم میگیم احکام جنایتشه، احکام اخروی و دینیش شاید متفاوت باشه، شاید اون دنیا خدا فرق نذاره که من یه انسان مثلا 30 ساله رو کشتم یا یک جنین رو، ولی توی این دنیا و مجازات دنیاییش که ما الان داریم بحث میکنیم تفاوت هست. هرچند که جنین دیه هم دارد، ولی خب اون هم میگم مثل میته، میت هم ما گفتیم انسان زنده نیست، ولی قانونگذار یه دیهی براش در نظر گرفته. جنین هم همینه، بعد از اینکه روح بهش دمیده شد دیهش مثل انسان زنده است، یعنی دیهش هیچ تفاوتی نداره. اما قبل از اینکه روح دمیده شه، بسته به اینکه کی باشه، بین 2 تا 10% دیه. سالا خیلی مهمی، ولی دیه جنینی که روح بهش دمیده شه حدود 4 ماهگی، یعنی 4 ماه از بارداری گذشته باشه روح بهش دمیده میشه، دیهش به اندازه دیه انسان کامل هست. بله دیه کامل رو باید پرداخت کرد، ولی راجع به قصاصش اینطوری نیست. پس اگر من جنین رو در همون حالت جنینی از بین بردم، تحت هیچ شرایطی قصاص نمیشوم. اما حالا قانون گذار تو ماده 306 اومده تحت شرایطی قصاص رو پذیرفته، ولی گفتیم پیش شرطش اینه که طرف متولد بشه و قابلیت ادامه حیات رو داشته باشه. چون گفتیم دیگه اگه من جنین رو در همون حالت جنینی از بین ببرم، تحت هیچ شرایطی قصاص نمیشه. اما حالا این جنین تحت چه شرایطی من ممکنه قصاص شم به خاطر جنایت بر جنین؟ ماده 306 خب مجازات که معلومه، دیه و تعزیره دیگه، اگه تو همون حالت جنینی در واقع از بین ببرنش. ماده 306 میگه جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح موجب قصاص نیست، در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم میشه. این که واضح. اما تبصرش میگه اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است. یعنی چی؟ تو قصاص نفس تحت این شرایط قصاص ثابته که من یه جنایتی به جنین وارد میکنم، او به دنیا میاد، دارای قابلیت ادامه حیاتم هست، به سبب جنایتی که من تو دوران جنینی وارد کردم از دنیا میره، اینجا قصاص ثابته. و مثلا جناب دکتر میر محمد صادقی در اینجا میگن باید مرتکب هم همین قصد را داشته باشد. یعنی اگه مرتکب قصدش این باشه که من بزنم در همون حالت جنینی بمیره، ولی این به دنیا بیاد و قابلیت ادامه حیات داشته باشه و در اثر همون ضربه من بمیره، قصاص ثابت نیست. چرا اینو میگن؟ عنصر روانیش تقارن نه، تطابق نداره. آره دیگه، چون ما گفتیم جنین انسان زنده نیست، این میخواسته جنین از بین ببره ولی انسان زنده از بین رفته، تطابق ندارن. البته ممکنه تو آزمونا دیگه به این عنصر روانیش تصریح نکنه، درست؟ یعنی اگر تصریحی نکرد شما همون قصاص رو احتمالاً باید بزنید، مگه اینکه مثلا سوال جوری باشه، مثلا سوال به شما گفته که همچین قصدی نداشته است، مثلا میفهمی که احتمالاً طراح از این نظر داره. ولی اگه قرینه نبود بعید میدونم دیگه بخوان انقدر سوال رو ریز بدن. یعنی اگه گفت که طرف آسیبی زد به دنیا اومد طرف و دارای قابلیت ادامه حیات بود و از دنیا رفت، اینجا شما قصاص رو ثابت بدونید. بله، یعنی دیگه اینجا نمیخواد زیاد به عنصر روانیش توجه کنید. اما راجع به قطع عضوم همینه، تو همین حالت، یعنی من زدمش به دنیا اومده بعد عضوش قطع میشه. ولی تو قطع عضو دقت کنید، اگر تو همون حالت جنینی هم عضوش مثلا قطع شده باشه، مثلا دستش قطع شده و به دنیا بیاد با همون قطع دست، باز هم قصاص ثابته. باز هم قصاص ثابته. تو فوت که معلومه، اگه از دنیا بره تو همون حالت جنینی که قصاص نداره. ولی ممکنه من ضربه ای زدم دستش در همون حالت جنینی مثلا قطع شده به فرض، این به دنیا میاد و دارای قابلیت ادامه حیاته، باز هم من قصاص عضو رو محکوم میشم. و همینطور مثلا ممکنه طرف دستش تو همه حالت جنینی قطع نشه، من ضربه زدم سالم به دنیا اومده، ولی در اثر ضربه‌ای که من تو حالت جنینی زدم مثلا 20 روز بعد از تولد دستش قطع میشه، اینجا باز هم قصاص ثابته. ولی دقت کنید تو همه حالات زمانی قصاص ثابت بود که زنده به دنیا بیاد و دارای قابلیت ادامه حیات باشه. اگر به دنیا نیاد زنده و دارای قابلیت ادامه حیات نباشه، مطلقا قصاص نداریم. آره دیگه تو همون، بله بله. نه داره قابلیت ادامه حیات، یعنی بعضی وقتا مثلا این طرف 5 ماهه به دنیا اومده، اصلا میدونن که این دیگه همون لحظه که به دنیا میاد تابلوه که این زنده نمیمونه، به این میگن، اینجا میگن دارای قابلیت ادامه حیات نیست. نه نه بیماری اینا نه نه ببین، یعنی یه وقتی هست طرف به دنیا میاد محرزه که این زنده نمیمونه، اینجا میگیم دارای قابلیت ادامه حیات نیست. ولی اگه نه بیماری نباشه، نه داره قابلیت ادامه حیات هستش. حالا مواد 622 تا 624 تعزیرات یه سری مجازات تعزیری گفتن که حالا ما میخونیم نکاتشو میگیم. تو قسمت حدود من گفتم مجازات رو حفظ کنید، ماده 217 تا 288 قانون مجازات اسلامی. ولی قسمت تعزیرات نیازی نیست، مجازات ها رو حفظ. مگر جرائم تعزیری که مثلا همون سال تصویب شدن، مثلا دوتا جرم اضافه میشه فلان، اونها رو، اون چند تا جرم رو حفظ کنید، ولی بقیه رو دیگه نمیخواد حفظ کنید، لازم نیست. بله مثلا امسال، حالا ما الان سال 99 هستیم، مثلا قانون کاهش تو ماده 1 6 7 تا جرم و مجازاتش رو عوض کرد، اون 6 7 تا رو حفظ کنید. یا الان دوتا مثلا ماده الحاق شده به تعزیرات در همین اسفند ماه 99، مثلا اون دوتا رو حالا برای آزمونای یکی دو سال اول اونها رو حفظ کنید، ولی بقیه رو نیاز نیست. خب ماده 622 میگه هر کس عالماً آمدن به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سخت جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از 6 ماه تا 1 سال و نیم محکوم خواهد شد. این ماده 622 هست تعزیرات. خب نه این نصف شده، چون قابل گذشته نصف شده. بله حالا مهم نیست، میزان حبس اصلا مهم نیست، شما خودتون رو درگیرش نکنید. خب اینو گوش کنید، حالا اونو ولش کنید، اینو به من جواب بدید ببینم، مگه ما نگفتیم سخت جنین اصلا قصاص نداره؟
ضرب مادر رو قصاص
کنه. آره اینجا گفته قصاص، گفته علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، منظورش قصاصه؟ نه نه این منظورش، نه اینجا گفته سخت جنین، ببینید این داره سخت جنین رو میگه، درست؟ اینجا به قصاص منظورش جنایت بر مادره، مثلا طرف بله چاقویی زده به مادر و جنین هم از دنیا رفته، بابت مادر ممکنه به قصاص محکوم شه، ولی بابت جنین گفتیم به قصاص محکوم نمیشه، چون در همون حالت جنینی از دنیا رفته. ماده 620 میگه هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سخت جنین زن گردد، به 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم میشود، و اگر آلمان و آمدن زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، حبس از 3 تا 6 ماه محکوم می شود، مگر اینکه ثابت شد اقدام برای حفظ حیات مادره و در هر مورد حکم پرداخت دیه داده می شه. خب این دقت کنید، اگر برای حفظ حیات مادر باشه، چه این ماده چه مواد دیگه، اینجا تعزیر نداره. گوش کنید، اجازه بدید، تعزیر اینجا نداره اگر برای حفظ حیات مادر باشه. و حتی فکر کنم ماده 718 قانون مجازات، قانون تعزیرات نه، ماده 718 قانون مجازات میگه که تبصرش، البته تبصره میگه هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمیشود. یعنی تو این حالت دیه هم نداره اگر کسی برای حفظ حیات مادر جنینی رو سقط کرد. درست؟ اینجا نه دیه دارد نه تعزیر، به این دقت داشته باشید.
اینجا دیه و تعزیر نداره.
بله دیه و تعزیر، بله فرق نداره، اصلا هیچ مهم نیست. اگر برای حفظ حیات مادر باشه نه دیه داره نه تعزیر. ماده 624 میگه اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی دارند اقدام میکنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس و دیه محکوم میشن. دقت کنید، این یه ماده لازم نیست جنین حتما سقط شه، یعنی صرف این که طرف وسایل سقط جنین رو فراهم کنه مطلقاً جرمه، منتها نه توسط همه ها. دقت کنید، توسط کسی که طبیب یا ماما یا دارو فروشه یا این عنوانا رو اتخاذ کرده، یعنی اومده گفته که آقا من طبیبم، من مامام، من دارو فروش یا جراحم، یعنی الکی گفته که من اینها هستم، اگر کسی این عنوانها رو اتخاذ کنه یا واقعا این عنوانها رو داشته باشه و بیاد وسایل سقط جنین رو فراهم کنه، در اینجا مطلقا جرمه حتی اگه جنین سقط نشه. ولی در سایر موارد این سه تا ماده حتما باید جنین سقط بشه. بله، پس این در واقع تهیه وسایل سقط جنین توسط طبیب و ماما فروش و ببخشید ماما و دارو فروش و جراح یا کسانی که این عناوین رو دارن مطلقا جرم است، ولو اینکه منتهی به سقط جنین نشه. و دقت هم کنید، اگر مادر جنین خودش رو سقط کنه مشمول این سه تا ماده نمیشه، فقط باید دیه رو بده، فقط تنها بله دیه رو باید بده و ارث هم به تبع نمیبره. نه دیگه، اینجا برای تهیه وسایل یه مجازات خاصی در نظر گرفته، یعنی میشه تهیه وسایل به عنوان جرم مستقل. بله گفتیم نگید معاونت به عنوان جرم مستقل، بگید تهیه وسائل به عنوان جرم.
تقسیم بندی جرم میشه به این ماده و جرم مادی صرف؟
نه، مادی صرف این نیست، اون فرق داره، اونجا باید عنصر روانی نباید داشته باشه، این جرم مطلقه، نیازی به تحقق نتیجه نداره، این یعنی مطلقه این جرم. خب این هم از توضیحات این در واقع ماده. و ماده در واقع یه ماده واحده هم هست برای سقط، میگه سقط درمانی با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر اینکه جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم است قبل از ورود روح یعنی 4 ماهگی با رضایت زن مجاز است و مجازاتی در واقع متوجه مباشر نخواهد. ولی خب میگم بقیه جاها هم اگر برای حفظ حیات مادر باشه، حتی اگر این شرایط هم نداشته باشه، باز هم طرف از مجازات معافه و حتی دیه هم در این حالت تعلق نخواهد گرفت. بله دلالت بر
استعمال،
یعنی بگه این مواد رو مثلا استفاده کنی جنینت سقط میشه، بهش یاد بده بیا، یا بگه بیا این مواد رو مصرف کن تا مثلا این قرص رو بخور تا جنین سقط بشه، این میشه دلالت بر استعمال. ماده 307 ما فکر کنم تو اولین جلسه تدریسمون توضیح دادیم راجب مستی بود، اگه یادتون باشه با ماده 154 با همدیگه ما اینو کامل توضیح دادیم. فقط حالا به عنوان یه یادآوری گفتیم که توی جنایات هر چقدر هم طرف مست شده باشه، کاملا مسلوب الاختیار باشه، خودشو برای جنایت مست نکرده باشه، علمم نداشته باشه، دیه و تعذیر رو کم کم داره. مستی تو جنایات تحت هیچ شرایطی، مستی ارادی تحت هیچ شرایطی طرف رو معاف نمی کند به طور کامل. نهایتش اینه که قصاص رو ازش برداره، ولی به طور کامل تو جنایات برخلاف سایر جرائم دیگه معافش نمی کنه. خب مواد 309 و 310 فقط من یه تبصره دو ماده 310 رو نگفتم خدمت اینم بگم. جاییو داره میگه که تبصره دو ماده 310 میگه آقا دو نفر غیر مسلمونه، مثلا یه ذمی مستعمن رو به قتل رسونده، خب اینجا قصاصه دیگه، چون جفته، چون توی یه درجه. اگر قبل از اجرای قصاص جانی مسلمان بشه، باز هم قصاص ساقط میشود و دیگه قصاص نمیشود. پس در این حالت هم دیگه قصاص ساقط. این رو من فکر کنم نگفتم خدمتون. بله، پیش از اجرای قصاص اگر بیاد در واقع اینجا مسلمان بشه، پس چیشو ببین، یه ذمی مستعمن رو به قتل رسون، خب اینجا باید قصاص شه. اما اگر پیش از اجرای قصاص مسلمان شد این جانی، دیگه قصاص نمی شود. بله، حالا اونو دیگه دقیق نمیدونم. خب الان میرسیم به مواد 308 و 311. اینو دقت کنید، دقت کنید، ماده 308 و 311. ماده 309 هم که چیزی نداره، فقط گفته این ادعا که مرتکب پدری یا اجداد پدری باید ثابت بشه، وگرنه اگه ثابت نشه با سوگند ولی دم یا مجنون علیه و ولی مجنون علیه قصاص ثابت میشه. خب اینم واضحه دیگه، وقتی طرف ادعا داره که من پدر یا جد پدری هم، باید بیا ثابت کنه. ولی اگه نتونست ولی دم، اینجا باید یه سوگندی بخوره. بله، اما میرسیم به مواد 308 و 311. در واقع این دوتا ماده اومدن برای رفع شبهه قاضی تعیین تکلیف کردن. خب اومدیم و مثلا دارم بهتون میگم یه جنایتی مثلا واقع شده، طرف اومده میاد میگه آقا من قبول دارم جنایت کردم، قبول زدم مثلا دست ایشونو قطع کردم، ولی اون موقع که من دستشو قطع کردم ایشون کافر بود، الان تازگی ها مسلمان شده. مثلا میگه من دستشو قطع کردم کافر بود، دو روز بعد شد مسلمان. یا اون موقع مثلا طرف مجنون ادواری بوده، میاد میگه که آقا جانی میگه من این رو در واقع دستشو قطع کردم، آره این تو حالت جنون بود، من نباید قصاص شم، ولی مثلا مجنون میگه نه خیر، من تو حالت افاقه بودم، عاقل بودم که ایشون دستم رو قطع کرد. یا مثلا اون کافر مسلمون شده، طرف میگه آقا اسلام آوردن ایشون بعد از جنایت بود، من امروز جنایت انجام دادم، دستشو قطع کردم، یا به قتل رسون، حالا قطع کنه، دستشو قطع کردم، دو روز بعد از قطع دست ایشون مسلمان شده، پس من نباید قصاص بشم چون موقع جنایت ایشون کافر بود. طرف میگه نه خیر، من یک روز قبل از جنایت مسلمان شده بودم، در حالت اسلام شما دست من رو قطع کردی. خب اینجا که اختلاف شد ما باید چی کار کنیم؟ اینجا قانون میخواد این دوتا ماده اینو بگه که تو اینجور، یا تو بلوغ و عدم بلوغش، طرف میگه آره آقا من ایشونو کشتم، ولی اون موقع که کشتم نابالغ بودم، هنوز بالغ نشده بودم. طرف میگه مثلا اولدم، میگه نه خیر، شما موقع قتل بالغ بودی. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ خب میدونید، ببین این دوتا ماده همش برمیگرده به اصل استصحاب. این دوتا ماده رو بالاش میتونید بنویسید، اصل استصحاب، اصلا هیچ نیازی به حفظ و اینا نیست، چون چندین حالت گفته. بله، در واقع همش هم استصحاب این دوتا ماده. خب استصحاب یعنی چی؟ یعنی شما یه یقینی داری با شک از بین نمیره. من یقین دارم وضو گرفتم دو ساعت پیش، الان شک دارم باطل شده یا نه، میگه یقینت رو با شک از بین نبر. فرض کن که هنوزم وضو داری، من به شما مدیون بودم 100 میلیون تومان، شک دارم که این 100 میلیون ساقط شده یا نشده، میگه شما یقینت رو از بین نبر. یک دسته منو باز کنه. فرض کن که 100 میلیون همچنان باقی هست، یعنی این دین شما بله همچنان باقی هست، این میشه استصحاب. تعریف سادهش اینه. حالا بیایم با در واقع اصل استصحاب این مواد رو بررسی کنیم ببینیم که چطوری هست. ماده 308 میگه اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته باشد، مرتکب رو داره میگه، جانی رو، و ولی دم یا مجنون علیه، خب حالا اینم من بگم ولی دم و مجنون علیه تعریفشون چیه هستن؟ ما با که طرف میگیم ولی دم، که میگیم مجنون علیه؟ خب بله، یعنی شما میفرمایید که ولی دم فقط تو جنایت بر نفسه؟ خب بذارید ما این دوتا رو بگیم. ببینید مجنون علیه که واضحه، مجنون علیه که واضحه، کسی که برش جنایت وارد شده، این که واضحه. نه، کسی که بهش جنایت وارد شده مجنون علیه، هیچ فرقی نداره که مرده یا نمرده، بهش میگیم مجنون علیه. بله، اگه مرده باشه نمیتونه بیاد دادگاه، قبول، اگه مرده باشه مجنون علیه نمیتونه باشه بیاد دادگاه که، ولی بالاخره اسمش چیه؟ مجنون علیه. بله، این از مجنون علیه. اما ولی دم یعنی چی؟ یعنی وراث مجنون علیه. حالا وراث مجنون علیه البته غیر از همسر، وراث مجنون علیه غیر از زوج و زوجه، یا بگیم همسر. خب حالا ولی دم تو قصاص، توی جنایت بر نفس که مشخصه ما ولی دم داریم دیگه، قطعا ما تو جنایت بر نفس ولی دم باید داشته باشیم دیگه، ولی تو جنایت بر عضو هم میتونیم داشته باشیم ولی دم؟ نه، اصلا نابالغ هم نه بالغ هم میتونه باشه. چجوری؟ من دست یکی رو قطع کردم، درست؟ دو روز بعد در اثر تصادف مرد، قبل از اینکه تعیین تکلیف کرده باشه که آقا من قصاص میخوام، دیه میخوام، گذشت کردم، دو روز بعد در اثر یه عامل دیگه مرد، دو روز بعد اصلا سکته کرد مرد، اینجا وراث اون شخص غیر از زوج و زوجه میشن ولی دمش. پس ولی دم یعنی شخصی غیر از مجنون، یعنی وراث مجنون علیه که به جانشینی از اون دارن تصمیم میگیرن که آقا قصاص چه، دیه چه، گذشت کنن یا چیز دیگه. مجنون علیه خود طرف، خود طرفی که بهش جنایت وارد شده. پس ولی دم، دقت کنید، ما تو قصاص عضو داریم، ما ممکنه داشته باشیم اگه طرف قبل از تعیین تکلیف از دنیا بره، ولی دمش میان تصمیم میگیرن که راجع به این جنایت بر عضو چیکار کنن، درست؟ متوجه شدید؟
بله.
پس ولی دم شد وراث شخص غیر از زوج و زوجه، مجنون علیه هم که شد خودش است. خب حالا میریم سراغ ماده چی؟ خب مجنون نابالغ اون میشن ولی مجنون علیه، نمیشن ولی دم. اونا ولی دم نیستن اسمشون، دقت کنید. مثلا میگن آقا مجنون علیه مجنونه، من زدم دست یه مجنونی رو قطع کردن، ولی مجنون علیه میاد تصمیم میگیره، اسمش ولی دم نیست، دقت کنید. ولی دم یعنی وراث شخص، یعنی طرف دیگه اینجا در دنیا نیست. حالا یا جنایت قتل بوده که تو دنیا نیست، یا مادون نفس بوده ولی قبل از تعیین تکلیف از دنیا رفته. ولی اگه مجنون علیه زنده باشه ما ولی دم نداریم. بله، ممکنه ولیش بیاد تصمیم بگیره، ولی اون اسمش ولی دم نیست. خب حالا ماده 308 میگه اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنون علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته، لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند. خب ولی دم چی میگه اینجا؟ میگه که جانی بالغ بود، عاقل بود. خب طبیعیه دیگه، ولی دم دوست داره قصاص کنه طرفو. ببینید هر وقت اینجا اختلاف افتاد شما دقت کنید که ببینید که مثلا اینجا ولی دم بیشتر باید چی بگه. خب بهتر ولی دم دوست داره چیزی بگه که طرف قصاص شه دیگه. جانی برعکس دوست داره چیزی بگه که قصاص نشه. جانی میگه نه خیر آقا جان، من دیوانه بودم که زدم ایشون رو کشتم، من کشتم ایشونو، قبول، ولی اون موقع مثلا من دیوونه بودم یا اون موقع نابالغ بودم. حالا اینجا چی میگه؟ لاک مرتکب خلاف ولی دم یا مجنون علیه باید برای ادعای خود بیانه اقامه کنند، در صورت عدم اقامه بیانه قصاص منتفی است. ببینید تو بلوغ حالت سابقه چیه؟ عدم. تو بلوغ همیشه حالت سابقه عدم بلوغه. به طب من کسی بالغ شد دیگه نابالغ نمیشه، از نابالغیه که انسان به بلوغ میرسه. حالا راجع به بلوغ، الان ولی دم یا مجنون علیه میگه جانی بالغ بود، درست؟ جانی میگه بالغ نبودم. اصل چیه؟ اصل عدم بلوغ. استصحاب میگه عدم بلوغ. چی داره مخالف اصل میگه؟ دقت کنید، مخالف کسی که، ببینید تو این دوتا ماده، کسی که داره خلاف استصحاب صحبت میکنه باید دلیل بیاره. الان استصحاب میگه عدم بلوغ، درست؟ چون میگه ما به دنیا اومد یقین داریم که نابالغ، الان یه نفر به دنیا اومد نابالغ دیگه، حالا شک میکنیم که ایشان بالغ شده در اون تاریخ یا نشده. استصحاب میگه اصل رو بذار بر عدم بلوغ. حالا مجنیون علیه و ولی دمش یا ولی دمش میگن که ایشون بالغ بوده، پس دارن خلاف استصحاب، خلاف اصل صحبت میکنن، اینا باید دلیل بیارن. یعنی تو این دوتا ماده ببین اصل و به خصوص استصحاب چیه، کسی که خلاف استصحاب میگفت باید دلیل بیاره. تو بلوغ واضحه، تو بلوغ همیشه اصل بر عدم بلوغه، پس تو این مثال باید مرتکب، ببخشید، ولی دم یا مجنون علیه دلیل بیاره. حالا بالاخره گفته دیگه، حالا ممکنه مثلا البته الان چون سن ملاکه خیلی سخته این حالا، ولی حالا گفته ما باید یاد بگیریم دیگه. ولی بله در عمل شاید راجع به بلوغ خیلی سخت پیش بیاد که شک کنیم که طرف بالغ بوده یا نه. خب اما راجع به جنون، جنون دیگه حالت سابقهش ممکنه متفاوت باشه، ممکنه حالت سابقه افاقه بوده یعنی طرف سالم بوده، ممکنه حالت سابقه چی باشه؟ جنون باشه. حالت سابقه مرتکب داریم میگیم، میگه اگر حالت سابق بر زمان جنایت افاقه مرتکب بوده. خب اینجا گوش کنید، ماده رو اصلا نگاه نکنید، حالت سابق افاقه بوده، مرتکب میگه من مجنون بودم لحظه وقوع جرم، مجنون علیه یا ولی دم میگه مجنون نبودی، حالت سابقم افاقه است. کی داره خلاف استصحاب صحبت؟ مرتکب. چون این حالت سابقه اینه که افاقه، افاقه یعنی سالم بوده، عاقل بوده، ولی جانی داره میگه من موقع جنایت عاقل نبودم، داره خلاف استصحاب صحبت میکنه، پس در نتیجه تو این حالت باید کی دلیل بیاره؟ مرتکب باید دلیل بیاره، اگر دلیل نیاره قصاص ثابته. دقت هم کنید تو این دوتا ماده، هر جا تو این دوتا ماده که ما شک داریم راجع به بلوغ و عقل و اسلام و اینجور چیزا، هر جا که بخواد قصاص ثابت شه به استناد استصحاب، یعنی هر جا که بار اثبات با جانی باشه، هر جا که بار اثبات با جانیه، به جانی میگیم یا حرفتو ثابت کن یا قصاصت میکنیم، اینجا ولی دم باید یه سوگند بخوره برای قصاص. ولی دم باید سوگند. پس در جایی که بار اثبات با جانی است، یعنی به جانی میگیم یا ثابت کن یا قصاصت میکنیم، اگر جانی نتونه ثابت کنه، ولی دم برای قصاص باید یه سوگندی یاد کنه. آره یه سوگندم باید بیاد. اما جایی که ما به ولی دم یا مجنون علیه میگیم ثابت کن، اگه ثابت نکنی قصاص ساقطه، دیگه اینجا سوگند نمیخواد. یعنی برای ثبوت قصاص تو این دوتا ماده فقط داریم میگیم، تو این دوتا ماده که راجع به عقل و بلوغ و اینجور چیزا شک هست و ما به در واقع حالا به استناد استصحاب میخوایم قصاص رو ثابت یا ساقط بدونیم، جایی که میگیم قصاص ساقطه نیاز به سوگند جانی نیست، ولی جایی که میگیم قصاص ثابته نیاز به سوگند ولی دم یا مجنون علی هست. پس اینو خیلی دقت کنید، دقت کنید انتهای ماده گفته با سوگند ولی دم یا مجنون علی یا ولی اونه، و اینجا ولی او رو هم آورده، یعنی گفتم اون ولی دم نیست، ببین گفتم ولی مجنون علی ولی دم اسمش نیست. آره برای قصاص گفته، حالا چون یه شک و شبهه‌ای هست یه سوگندی باید اینجا شما زحمت بکشی انجام بدی، وگرنه من قصاصو ثابت نمی‌کنم. ماده 311 هم بدون اینکه شما نگاه کنید بیایم طبق همون استصحاب تمرین کنید. میگه اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی در مسلمان بودن مجنون علی هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته باشد، مجنون یعنی جایو داره میگه جانی مسلمونه، حتی راجع به هر دینی، حالا اسلامو مثال زدیم، بله از یه درجه، یعنی جانی مسلمونه، تو مسلمان بودن مجنون علی چیه ما شک داریم. خب به طب اینجا کی میگه مسلمون نبوده مجنون علی؟ خود مجنون علی میگه یا جانی به نظرتون؟ مرتکب میگه دیگه، چون مرتکب به نفعشه که میگه طرف مسلمون نبوده و من قصاص نشم، یعنی مرتکب به نفعشه که میگه آقا مجنون علی چی بوده؟ کافر بوده. خب میگه حالت پیش از جنایت عدم اسلامه. خب پس مرتکب میگه او کافر بود، مجنون علیه یا ولی دم میگن مسلمان بود، حالت سابقه عدم اسلامه. کی داره خلاف اصل میگه؟ مجنون علیه یا ولی دم داره خلاف استصحاب میگه، او باید حرفشو ثابت کنه تا قصاص ثابت بشه. او باید، خب در اینجا سوگند میخوایم یا نمیخوایم؟ میخوان، بله گفتیم تو این دوتا ماده هر جا که میگیم قصاص ثابته باید سوگند هم باشه. ولی ادم یا مجنون ادعا کنه که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده و مرتکب ادعا کند که ارتکاب جنایت پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی ادم یا مجنون علی باید ثابت شود و در صورت اثبات قصاص منتفی است و مرتکب، ببخشید یه لحظه، آره اشتباه خوندم، میگه اگر پس از تحقیق و بررسی به واسطه مقام قضایی در مسلمان بودن مجنون علی هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته باشد و حالت او پیش از جنایت عدم اسلام باشد، ولی دم یا مجنون علی ادعا کند که
مسلمان
یا لحظه باشه شده است و مرتکب ادعا کند که ارتکاب جنایت پیش از اسلام آوردن وی بوده است، یعنی الان مرتکب میگه مسلمان نبود،
میگه مسلمان بود،
بله اینجا ولی دم یا مجنون علیه باید ثابت کنه و در صورت عدم اثبات قصاص منتفی است، درسته دیگه؟ بله نه باید ثابت کنن، اگر ثابت نکنن قصاص نمیشه دیگه، درست گفتیم دیگه. ببین ولی ماده اون ورشو گفته، هیچ فرقی نداره، اگر ثابت کنن قصاصه، ثابت نکنن دیه و تعذیره. بله البینه تو علل مدعی، اگر حالت پیش از زمان جنایت اسلام بوده است، پس ببینید الان دقت کنید، جانی میگه ایشون کافر بود مجنون علیه، مجنون علیه میگه نه خیر من مسلمان بودم، حالت سابقه اسلامه، کی داره خلاف اصل میگه، خلاف استصحاب میگه؟ مرتکب دیگه، حالت سابق مگه اسلام نیست؟ مرتکب میگه مسلمان نبود، داره خلاف استصحاب میگه، پس در اینجا کی باید ثابت کنه؟ مرتکب. اگه ثابت نکرد قسم میخورم و قصاص چی میشه؟ ثابت میشه. بله اینجا دیگه باید سوگند بخورم. پس ببینید هر جا که بار اثبات با ولی دم یا مجنون علیه بود، هر جا که بار اثبات با ولی دم یا مجنون علیه بود، اگه نتونستن ثابت، تونستن ثابت کنن که تکلیف روشنه، اگر بحث ما جاییه که نمیتونن ثابت کنن، ثابت بشه که تابلوه دیگه، دیگه کاری نداره، اگر ولی دم یا مجنون علیه بود نتونستن ثابت کنن دیگه دیگه سوگند لازم نیست. من فکر کنم اون بالا رو یه لحظه حواسم پرت شد اشتباه، دوباره تکرار میکنم که کسی دوچار اشتباه نشه، دقت کنید، اگر در جایی بار اثبات با ولی دم یا مجنون علیه بود، خب اگه ثابت کرد که هیچ، قصاص دیگه، اون که تکلیف روشنه، اگر ثابت نکرد بدون نیاز به سوگند قصاص ثابت، اگر جایی بار اثبات با کی بود؟ با جانی بود، اگه ثابت کرد که قصاص ساقط میشه دیگه، هیچ کار نداره، اگر ثابت نکرد ولی دم باید سوگند بخوره تا قصاص ثابت شه. پس برای ثبوت قصاص ما سوگند رو میخوایم، ولی برای سقوط قصاص سوگند رو نمیخوایم. اینو دقت کنید. اونم همین حکمو داره. بله گفتم یه مسلمان رو از باب مثال زده. آره دیگه تقریبا اینجا باید یه سوگندی، حتی اون نمیشه با آیین دادرسی. حالا الان میرسیم فصل قسامه، ما تفاوت‌های سوگند رو توی کیفری و حقوقی مقایسه. پس آقا جان خلاصه تو این دوتا ماده شما استصحاب رو می‌بینی که چی هست، نمی‌خواد اینا تک تک حفظ کنی. کسی که خلاف استصحاب میگه باید دلیل بیاره. اگر هم در واقع دلیل اوورد که هیچی، اگه دلیل نتونست جانی، اگر جانی نتونست دلیل بیاره برای قصاص باید چیکار کنی؟ سوگند. ولی اگر مجنیون علیه یا ولی دم نتونست دلیل بیاره برای سقوط قصاص ما دیگه سوگند نمیخوایم. این کل مواد، کل این دوتا ماده اینه. یکی دوتا نکته داره، کسی که خلاف استصحاب میگوید باید دلیل بیاورد، یه نکته. نکته دوم، برای سقوط قصاص سوگند لازم است تو این دوتا ماده، ولی برای سقوط قصاص سوگند لازم. یعنی همیشه ولی دم یا مجنون علیه که تو این دوتا ماده سوگند میخوره، جانی هیچ وقت برای سقوط تو این دوتا ماده سوگند نمیخوره. خب جزوتونو بیارید دوستان، جزوتونو بیارید. شما هفته پیشم یه چند تا تستمون مونده بود از هفته پیش. بخشید ما الان میگیم توی قسمت قسامه میگیم قاعده در او ما کمتر اجرا میکنیم تو جنایات، خواهیم گفت تو جرایم دیگه ما بیشتر، نه اینکه اصلا اجرا نکنیم. چرا؟ قاعده در او ما تو جنایات هم اجرا میکنیم ولی خب کمتر. خب دوستان این رو بیارید تا ما خب یک لحظه من این رو درست کنم. بله خب جزوه رو آوردید دوستان؟ بذارید من باز کنم اینو واضح تصویری. نه خب بریم سراغ سوالات هفته پیش رو اول ما بزنیم. سوال نه 33 هستیم، صفحه چند؟ 9. سوال 33. بله 33 رو نزدیم. حالا یه دوره ای هم بشه در واقع مطالب. خب میگه که هومن که 13 ساله است به تصور اینکه شخصی که در مقابل وی ایستاده حسین است به وی شلیک میکند. یک لحظه من اینو ببخشید درست کنم فقط. هومن که 13 سال است با تصور اینکه شخصی که در مقابل وی ایستاده حسین است به وی شلیک میکند و آن شخص کشته میشود. پس از قتل مشخص میشود مقتول حسن بوده است. قتل ارتکابی از چه نوعی است؟ گزینه یک، گوش کنید، گزینه یک، در صورتی که هم حسن و هم حسین محقون و دم باشند عمدی. در صورتی که حسن محقون و دم باشد عمدی. شبه عمدی، خطای محض. صرفا خطای خب در این مورد ما گفتیم، بله گفتیم که نابالغ و مجنون دیدید مطلقاً بزنید خطای محض. حتی اگه مستند به خودشون بوده، بله یه وقتی که اکراهش کرده یکی فریب اونا رو نه، ولی نابالغ خودش مرتکب جرم شده بود، خود نابالغ رفته مرتکب جرم شده، مثل اینجا مرتکب جنایت شده، این مطلق خطا. حالا اگه 16 سالش بود جواب چی میشد؟ اگر اینجا 16 سالش بود گفتیم توی اشتباه در هویت، چون اینجا یه جسم دیگه، اشتباه در هدف نیست، هویته، زمانی جنایت هم دیگه که هم شخص مورد نظر هم شخصی که جنایت بهش وارد شده چی باشن؟ محقون و دم باشن. پس اگر اینجا هومن که 13 سال است میشد 16 ساله دیگه میشد گزینه 1، ولی الان چون 13 سال است نابالغه گزینه 4. خب سوال 34، این راجبه در واقع جنایت با ترک فعل ارشد سراسری 96 سوال اومده. میگه خانوم عرف با همسرش اختلاف دارد، در یکی از شبها که همسرش بیمار بوده به او بی‌اعتنایی کرده و از کمک گرفتن از اورژانس یا همسایه‌ها خودداری می‌کند. در پی آن شوهرش فوت می کند، مسئولیت او در خصوص مرگ همسرش کدام است؟ فقط جواب نه دوست من بخونم. فارغ از این که مراقبت از شوهر را بر عهده گرفته یا خیر، اگر قصد قتل وی را داشته است برای قتل هم مسئولیت دارد. گزینه دو، در صورتی که مراقبت از او را بر عهده نگرفته باشد برای قتل خطای محض مسئولیت دارد. گزینه سه، در صورتی که مراقبت از او را بر عهده نگرفته باشد در خصوص مرگ مسئولیتی ندارد. گزینه 4، به علت بی‌اعتنایی به وضعیت همسر برای قتل خطای محض مسئولیت دارد. خب بله، اینجا چون در واقع ما حالا دوستان لایو هم فقط میگم واضح هست تصویر جزئی یا نه، اینجا چون یکی از شرایطش ما گفتیم که چیز هست اینه که طرف مسئولیت قانونی یا قراردادی داشته باشه و در اینجا طبق گزینه 3 نداره، اگه نداشته باشه به طبع دیگه جنایت خطای محض، ببخشید جنایت با ترک فعل محقق نمیشه، چون گفتیم باید مسئول بشه. این همون جدولیه که حالا ما قبلا هم فکر کنم نشون دوستان دادیم، حالا یه چند ثانیه صبر میکنم اگه دوستانی که فقط تصویری میبینن بعدن اسکرین ازش بگیرن.
بله. اون جدولی کتاب
هست. بله تو کتابم هست. حالا بله حالا من یه 4-5 ثانیه وایمیسم. خب بریم سوال بعدی. خب راجع به تداخل جنایت ما گفتیم دیگه، 3 تا حالت داشت. جنایت اولیه عمدی، مصری، غیر عمدی. که گفتیم تو این حالت تکلیف روشنه، قصاص اون عمدیه رو میشه و دیه کامل غیر عمدیه رو میده. مثلا انگشت طرف رو عمدی قطع کرده ولی دست طرف غیر عمدی قطع شده در اثر همین قطع انگشت، اینجا قصاص یه انگشت میشه، دیه کامل دست رو هم میده، دیگه دیه انگشت کم نمیشه، درست؟ خب اما یه جاهایی بودن که جفتش عمدی بود، یعنی هم صدمه اولیه عمدی بود هم صدمه ثانویه، یعنی همون جنایت مصری، یا جفتش غیر عمدی. دو تا قاعده خدمتتون گفتیم. گفتیم اگر نقش نداشته باشه، یعنی جنایت اولیه تون آخری نقش نداشته باشه، مطلقاً به قصاص اون محکوم میشه. اگر نقش داشته باشه فقط تو یه حالته که به قصاصش محکوم میشه، یعنی اصل اینه که نمیشه. اگه نقش داشت نمیشه. ببین اگه نقش نداشت مطلقاً به قصاصش محکوم میشه، اگر نقش داشت محکوم نمیشه مگر در یه مورد، ضربات عمدی غیر متوالی. تنها استثناش این بود، گفتیم اگر ضربات همه عمدی بودن و غیر متوالی بودند در اینجا فقط قصاص آخریه ساقطه، اون قبل آخریه رو قصاص میشه ولو اینکه نقش داشته باشن. پس ببینید تنها استثناشی بود ضربات عمدی غیر متوالیه که با وجودی که نقش دارن به قصاص اونها هم محکوم میشه، ولی غیر این حالت هر جا که نقش نداشتن به قصاص اونها محکوم میشه، هر جا که نقش داشتن به قصاص اونها محکوم نمیشه. حالا میریم سوالاتو میخونیم، یه دوره‌ای هم کردیم. سوال 35 میگه الف در چند نوبت با زدن 4 ضربه به ترتیب دست راست، دست چپ، پای راست و پای چپ ب را قطع می‌کند، ب در اثر خونریزی شدید ناشی از همه ضربات می‌میرد، کدام مورد در خصوص مجازات قاتل صحیح؟ سوال تا شما فکر می‌کنید، فکر کنید فعلا جواب ندید، من گزینه‌ها را می‌خونم. به قصاص دست راست، دست چپ، پای راست و قصاص نفس محکوم می‌شود، به قصاص همه اعضا و قصاص نفس محکوم می‌شود، به دیه همه اعضا و قصاص نفس محکوم می شود، تنها به قصاص نفس محکوم می شود. خب دقت کنید اولا که اینجا همه ضربات تو قتل نقش داشته. خب گفتیم اگه نقش داشتن قاعدتا فقط باید به قصاص نفس محکوم شه، مگر در یه مورد، ضربات عمدی غیر متوالی. خب حالا اینجا اون یه مورد هست یا نه؟ اولا که همه ضربات عمدیه، چند از ضربات هم دقت کنید، جمعها ضربات هم، خب چند ضربات که هستن، یعنی چند تا ضربه که هست، عمدی هم که هستن، غیر متوالی هستن یا نیستن؟ چون گفته در چند نوبت، پس غیر متوالی هستن مشمول همون یه استثناء در اینجا گفتیم به آخری محکوم نمیشه، به بقیه محکوم میشه. بله، پای چپ که آخرین ضربه است و محکوم نمیشه، ولی به ستای دیگه و اون نتیجه نهایی محکوم میشه. نتیجه نهایی رو که همیشه محکوم میشه، اون که اصلا واضحه. اما راجع به اعضا، چون اینجا ضربات عمدی غیر متوالیان، ولو اینکه نقش دارن تو قتل همشون، ولی اینجا استثناءن، به جز ضربه آخر به همش محکوم میشه.
دو تا شرط میخواد، یکی نقش باشه، یکی متوالی باشه. اینکه ثابت بشه.
نه
نه.
نه، گفته در چند نوبت. گفته در چند. آره، منظورش از چند نوبتی. خب سوال 36 که سوال تألیفیه، الف با قصد قتل، اینو فکر کن فعلا جوونه، الف با قصد قتل با یک ضربه عمدی منجر به قطع دست و پای به میگردد و جنایت بر دست منجر به قتل به میشود، مجازات الف کدوم است؟ خب گزینه یک میگه فقط قصاص نفس، گزینه دو میگه قصاص نفس و قصاص یا دیه جنایت بر دست، گزینه سه میگه به قصاص نفس و قصاص یا دیه جنایت بر پا، گزینه 4 به قصاص نفس و قصاص یا دیه جنایت بر دست و پا. حالا این واش جفت و پا محکوم میشود. خب در اینجا ما طبق اون دوتا قاعده ای که گفتیم عمل میکنیم. خب اینجا ببینید یه ضربه بوده، هم دست رو قطع کرده هم پا، جنایت بر دست منجر به چی شده؟
قطع
نقش داشته، پس در اینجا به جنایت بر دست محکوم
نمیشه
چون نقش داشته، ولی به پا که نقش نداشته محکوم میشه، به نفس هم که طبیعتا محکوم میشه، پس میشه گزینه 3، یعنی به قصاص نفس و قصاص یا دیه جنایت بر پا چون پایه نقش نداشته ولی دسته نقش داشته، به مشمول یه استثنا نیست. سوال 37 میگه بهنام با دو ضربه جداگانه به صورت عمدی ابتدا یک انگشت دست و سپس یک انگشت پای رضا را قطع میکند، جنایت بر انگشت دست منجر به قتل غیر عمدی رضا میشود. دقت کنید، بهنام دو تا ضربه زده عمدن، یه انگشت دست رو قطع کرده یه انگشت پا، جنایت بر انگشت دست منجر به قتل غیر عمدی مجنون علیه شده. قتل غیر عمدی اینجا چی میشه؟ گزینه یک قصاص انگشت پا و دیه کامل نفس منهای دیه انگشت پا، قصاص انگشت پا و دیه کامل نفس، قصاص انگشت پا و دست و دیه کامل نفس منهای دیه انگشت پا و دست، قصاص انگشت پا و دست و دیه کامل نفس. خب در اینجا چون جنایت نهایی غیر عمدی بوده دیه کامل رو میده، اون دوتا جنایت هم عمدی هن و هیچ کدوم ساقط نمیشن، چون گفتیم اولی عمدی باشه دو اون صدمه مصری غیر عمدی دیگه
از دیه کم نمیشه،
هم قصاص میشه اون کمتره، هم دیه کامل اون بیشتره رو باید بده. اینجا هم انگشت دست و پا قصاص میشه، هم دیه کامل دست رو پرداخت میکنه، دیه کامل نفس. خب این هم جدول، حالا دوستانی که میخوان اسکرین بگیرن، این هم جدول شماره 3 که راجب دین هست، گزینه 4 شد. خب سوالات یه 10-11 تا سوالم اینجاست، اگه حالا نمیدونیم لایو رو سر یه ساعت قد چیه، حالا شروع میکنیم. سوال 38 میگه الف ب را اکراه غیر قابل تحمل به شرب خمر میکند، الف ب را اکراه میکنه که باید شرب خمر کنه، ب پس از شرب مسکر تعادل روانی خود را از دست داده و بدون آنکه به کلی مسلوب الاختیار شود با رفتار نوعنکشنده مبادرت به قتل ج میکند، نوع قتل کدام است و منتسب به کیست؟ 1 شبه عمد الف، 2 شبه عمد ب، 3 عمد ب، 4 عمد الف. اینو خب بفرمایید این چی میشه؟
عمد میشه چون به کلی مسئله
اختیار نبوده. بعد اگه سوالتون رو جور دیگه هم طراحی کرده باشید چه بگید که به کلی مسئول اختیار بوده با میشه گزینش میشه شبه امن و
نه. خب حالا همین سوال ما جواب بدین. ببینید نه گوش کنید اینجا اولا که ببینید این که گفته شرب خم اینا همش الکیه چون گفته اصلا مصلوب الاختیار نشه. ببین شرب خم زمانی احکام خاص داره که طرف مصلوب این اصلا شرب خم رو انجام نداده بود هیچ فرقی با الان که شرب خم کرده و مصلوب الاختیار نشده نداشت. به همین دلیل رفتارم نوعاً کشنده است. بند به ماده 290 رفتارش عمده به خود به هم منتسبه. تمام. خب سوال 39 راجع ارشد سراسری 93 میگه محدور و دم بودن مقتول در چه زمانی موجب عدم سقوط قصاص نفس یا دیه نفس میشود؟ میگه کی محدور و دم باشه ثابت نمیشه قصاص و دیه؟ در زمان ایراد ضربه و وقوع مرگ. فقط در زمان ایراد ضربه، فقط در زمان وقوع مرگ، در زمان ایراد ضربه یا وقوع مرگ. خب وایسی سوال بعدیش هم بخونید سوال 40 رو. میگه محترم بودن مجنیان علیه و حمایت قانونگذار از حیات وی در چه زمان شرط ثبوت قصاص است؟ گزینه‌هاش هم مثل همونه، وقوع فعل و نتیجه، وقوع فعل یا نتیجه، فقط وقوع نتیجه، فقط زمان فعل. اینم سوال قضاوت 95. یکیش خب دقت کنید دوستان راجع به سوال 39. بله ببینید سوال 39 گفته کی محدور و دم باشه قصاص ثابت نمیشه. خب ما گفتیم در یکی از این دوتا زمان هم یعنی وقوع فعل یا نتیجه محدور و دم باشه قصاص ثابت نمیشه. خب پس این میشه گزینه 4. اما سوال پایین دقت کنید سوال 40 که واسه قضاوت 95 گفته در چه زمان، گفته محترم بودنش، دقت کنید سوال عوض کرده، آره یعنی محقون و دم بودنش در چه زمانی شرط ثبوت قصاص، یعنی برعکس کرده. ببینید ما میگیم محدور و دم بودن در یکی از زمانها باعث سقوط قصاص است. خب شما اینجا باید مفهومی یاد بگیرید، باید بگی که آها یعنی اگر زمان وقوع نتیجه یا زمان وقوع فعل محدور و دم بود قصاص ساقط. پس در چه صورت قصاص ثابته که تو هر دو تا زمان محدور و دم نباشد، در هر دو زمان محقون و دم باشد؟ ببینید مفهومی، حواستون به سوال باشه. ببین سوال قضاوت 95 دقیقاً برداشته یه ذره عوض کرده، اونو دیگه نمیدونم، ولی این چیز هست که اینجا محدور و دم بودن در زمان ضربه یا وقوع مرگ باعث در واقع سقوط قصاصه، ولی برای ثابت بودن قصاص تو هر جفتش باید محقون و دم باشه. پس سوال 39 شد گزینه 4، سوال 40 دقیقاً عکس سوال 39 و میشه گزینه 1. یعنی اینو باید سر جلسه بهش دقت کنید. خب سوال 41 میگه الف مرتکب سرقت حدی در مرتبه اول شده، به پای راست الف رو قطع میکنه عمدن، مجازات به چیه؟ قصاص، دیه تعذیر، دیه و تعذیر. اینجا بله گفتیم که تو سرقت حدی یا تو جرایم حدی مستوجب قطع عضو چیز هست، در واقع ما در اینجا فقط به اندازه همون جرم حدی طرف محدور و دمه، چون سرقت حدی هم قطع 4 تا انگشت دست راسته، فقط نسبت به قطع 4 تا انگشت دست راست محدور و دمه، این طرف پاشو قطع کرده، پس نسبت به پا محقون و دمه و قصاص. اونجا دیگه دیه و تعذیر بود. اگر تو این سوال میگفت 4 تا انگشت دست راستو میزنه میشد دیه و تعذیر. ببخشید تعذیر، فقط تعذیر، عذر میخوام. بله اینجا فقط تعذیر بود چون محدور و دم دیه نداره. پس اگر سوال میگفت، در همین سوال میگفت به جای پا 4 تا انگشت دست راست رو قطع کرده، مجازات طرف میشد فقط تعذیر. آره دیگه الان اذن و چیز گفتیم، الان قصاص، الان قصاص. سوال 42 میگه الف که کافر ذمی است به ب که فرزند وی یعنی فرزند الف است و مسلمان بوده و محدور و دمست جنایت عمدی وارد میکند. مجازات الف چیست؟ قصاص دیه و تعذیر، تعذیر دیه. خب ببینید دقت کنید، سوال خوب بخونید. سوالو خب ببینید، جانی بابای مجنیون علیه، مجنیون علیه فرزند جانیه، جانی کافره، مجنیون علیه مسلمان مهدور و دمه. آها، چون اینجا مهدور و دمه دیگه اصلا مهم نیست جنایت بر مهدور و دم. بله تعذیره، به طور مطلق هم گفت مهدور و دم، شما تعذیر بگیرید، یعنی چون گفتید که مهدور و دم یا تعذیره یا هیچ مجازاتی، ولی اگه به طور مطلق گفت، نگفت کدوم نوع مهدور و دم، شما چی بگیر؟ تعذیر بگیر. بله بس. خب حالا در اینجا اگر طرف محقون و دم بود مجازات چی میشد؟ دیه و تعذیر. اگه محقون و دم بود چون پدرشه، چون پدرشه، بله چون پدرشه دیگه قصاص، آره دیگه دین و اینش مهم نیست. چون اینجا در واقع بله رابطه ابوت هست دیگه، بله بله. خب حالا گوش کنید، اگر محقون و دم بود در اینجا میشد دیه و تعذیر، ولی چون مهدور و دمه گفتیم مهدور و دم دیه بهش تعلق نمیگیره و میشه فقط تعذیر. خب سوال 43 میگه اگر الف که کافر و تبع ایران است مرتکب جنایتی شود، در کدام مورد مجازات وی به درستی ذکر شده؟ یعنی 4 تا گزینه شما باید بخونید، یعنی کدوم درسته. خب حالا میخونیم، پس جانی کیه؟ کافر و تبع ایران، کافر تبع ایران میشه چی؟
مستعمر.
میگه اگر مجنیون علیه کافری که ذمی و مستعمن و معاهد نیست باشد، مجازات الف قصاص است. چرا غلطه؟ چون این جانی درجه 2ه، ولی تو گزینه 1 مجنیون علیه درجه 3 هست. گزینه 2 میگه اگر مجنیون علیه کافر ذمی باشد، مجازات الف دیه و تعذیر است. چرا غلطه؟ چون ببینید تو این مثال، اجازه بده، تو این مثال مجنیون علیه درجه 2ه، جانی هم درجه 2، پس میشه قصاص. گزینه 3 میگه اگر مجنیون علیه کافر مستعمن باشد، مجازات الف دیه و تعذیر است. بازم مثل 2، اینا هم درجه هم باید چی بشن؟ قصاص باشه. خب گزینه 4 اگر مجنیون علیه کافر معاهد باشد، مجازات الف قصاص است. اینجا چیه؟ اینجا معاهد و مستعمن جفتشون درجه 2 هم، بله چون درجه 2 هستن. خب دوستان چون داره مدت لایو ما تموم میشه، انشالله ادامهش رو ساعت بعدی میزم. یه حدود تقریبا 25 دقیقه استراحت میکنیم، ساعت 4:40 دقیقه خدمتتون میرسیم.
Só dá para o sol desse lado, é demais.